او اوس په جاوید نیمی بل خبری مجله وړاندې کړو.
تشکر سروان صاحب، سلام عرض میکنم او صبح هر یکتان بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه اول ماه سن برای سال 1394 هجری شمسی است که برابر میشد با 23 اگست سال 2015 میلادی. تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل افزایش یافته است. در این رویداد 12 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان حمله انتحاری دیروز در کابل را با شدت محکوم کرده است. شرکت هوایی آریانا میگوید که در برنامه فرستادن حاجیان افغان به عربستان سعودی تغییرات وارد شده و مذاکرات صلح میان هند و پاکستان یک روز پیش از آغاز لغو شد. مشروع خبرها. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان حمله انتحاری دیروز در کابل را با شدت محکوم کرده است. در این حمله که در پیشروی یک شفاخانه خصوصی رخ داد، 12 تن کشته و 66 تن دیگر زخمی شدند. یکی از شاهدان این رویداد بر رادیو آزادی گفت:
چون ما در حضور حاضر داشتیم که مردار را به دست خود انداختیم و سیاسترها چند طفل مسکین اینجا کراچیانایی که سیگرت فروش بود کل نانوار خانه بود.
در این حمله سه قراردادی ملکی آمریکایی هم کشته شدند. یونما به خانواده های قربانیان این رویداد تسلیت گفته است. همچنان در اعلامیه‌ای که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نشر شده آمده است که گروه طالبان در این حمله دست نداشته. جزئیات بیشتر در ادامه امین مجله خبری. مقام های شرکت هوایی آریانا میگویند که در برنامه فرستادن حاجیان افغان به عربستان سعودی تغییرات آمده و برای اعزام آنها به مراسم حج وقت کافی وجود دارد. پیش از این گفته شده بود که شرکت هوایی قاهره به خاطر ناامنی ها حاضر نیست حاجیان افغان را از میدان هوایی هرات به عربستان سعودی انتقال بدهد. اما داود شریفی رئیس شرکت آریانا دیروز به رادیو آزادی گفت نگرانی های شرکت هوایی قاهره با سفیر مصر در کابل حل شده است. برای آنها تشویش ایجاد شده بود که گویا میدان هوایی هرات برای نشست و برخاست تیاره مسئول نیست. آنها از سفارت مصر در کابل پرسیدند و سفیر با آنها پاسخ مثبت داد. به گمان زیاد این مشکل حل شده و اگر حل نشود دست به کار می شود و امکانات زیاد است. پیش از این عربستان سعودی گفته بود به تیاره هایی که از 25 سال بیشتر عمر داشته باشند اجازه نشست به خاک این کشور دادن نمی شود. از این رو شرکت هوایی آریانا تیاره ها را از کشورهای دیگر به کرایه گرفته است. شمار از جوانان در هرات دیروز با گذاشتن قالب های یخ در آفتاب دست به اعتراض زدند. آنها با این کار می خواهند نشان بدهند که زندگی آنها در افغانستان بیهوده سپری می شود. فیروز سادات یکی از این اعتراض کننده ها به رادیو آزادی گفت آنها می خواهند که حکومت اقدامات را برای بهبود وضعیت حاضر روی دست گیرد.
این یخ ها در حال آب شدنه. این زندگی من که در افغانستان زندگی میکنم در حال آب شدن و در حال از بین رفتن است. خواستیم توسط از این حرکت مدنی برای مردم خود یک جرقه ایجاد بکنیم.
نبود کار، فرار جوانان به کشورهای خارجی و افزایش ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان جوانان هرات را مجبور ساخته است تا به راه اندازی این گونه اعتراض ها اقدام کنند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مذاکرات صلح میان هند و پاکستان یک روز پیش از آغاز لغو شد. قرار بود این مذاکرات امروز و فردا در دهلی نو انجام شود، اما نظر به خبرها اختلاف ها در مورد آجندای مذاکرات باعث لغو آن شده است. وزارت خارجه پاکستان گفته که این مذاکرات ثمره نخواهد داشت. دو کشور از هفته ها به این سو یکدیگر را متهم می ساختند که مذاکرات را با خطر روبرو می سازند. پاکستان میخواست که در این مذاکرات موضوعی کشمیر نیز مطرح شود، اما هند بیشتر خواهان تمرکز بر مبارزه با تروریسم بود. انتظار میرفت سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان با همتای ایندیش اجیت دوال صحبت کند. سوشما سواراج وزیر خارجه هند پیش از این گفته بود اگر مشاور امنیت ملی پاکستان بر ملاقات با جدایی طلبان کشمیر که در کنترول تحت هند است با فشاری کند، مذاکره ای انجام نخواهد شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید منطقی نیست که پس از این هند به صورت یک جانبه به خود حق تصمیم گیری بدهد. در حمله راکتی بر یک شهرک در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه بیش از 50 تن کشته شدند. گروه های نجات میگویند که تا نیمه دیشب چندین جسد را از میان ویرانه های یک ساختمان بیرون کردند. بر اساس گزارش ها ده تن دیگر زخمی اند که وضعیت شمار از آنها وخیم دانسته شده است. راکت به ساختمان اصابت کرده که در آن ده ها خانواده بسر می بردند و گفته می شود که بعض خانواده ها کاملا ناپدید هستند. از این رو شاید تعداد تلفات بیشتر شود. راکت به شهرک دوما در 15 کیلومتری دمشق اصابت کرده و دیروز پیش از این حمله تیاره های رژیم سوریه چندین منطقه این شهرک را بمباران کرده بودند. یک شنبه گذشته بازار پر ازدحام شهر دوما مورد حمله هوایی نیروهای سوریه قرار گرفت که بیش از 100 قربانی گرفت. و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از مقام ریاست اجراییه سازمان آزادی بخش فلسطین استعفا داد. واصل ابو یوسف یک مقام فلسطینی میگوید هدف از اقدام عباس این است که انتخابات نو برای این مقام برگزار شود. به گفته ابو یوسف همراه با محمود عباس بیش از نیمی از اعضای این کمیته 18 عضوی از مقامهایشان کنار رفتند. و افزود این اقدام محمود عباس و اعضای کمیته یک خالیگاه قانونی را ایجاد میکند و اکنون از شورای ملی فلسطین تقاضا شده است که در جریان یک ماه اعضای کمیته اجرایی را انتخاب کند. این کمیته بلندترین مرجع تصمیم گیری در سازمان آزادی بخش فلسطین به حساب می آید. محمود عباس کسی است که در سال 1993 میلادی زمانی که رئیس دارالانشای کمیته اجرایی بود به نمایندگی از فلسطینی ها پیمان اسلو را برای تشکیل دولت مستقل فلسطین امضا کرد. این بود خبرها و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 33.18، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34.16، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29.22، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 40.21، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37.19، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 28.14، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 25.9، آسمان آفتابی.
باز هم خوش آمدین. 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. در کمتر از نیم ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. دوازده قربانی، ده ها زخمی، تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل افزایش یافته است.
سیاسترها چند تا طبل مسکینی اینجا کرلچوانایی که سیگرت فروش بود کلی نانوار خانه بود.
بدبینی شمار از مردم و کنگرس امریکا باعث قطع کمک های آن کشور به اسلام آباد شده، تحلیلگران میگویند. ولسوال موساقله هشدار میدهد که اگر نیروهای بیشتر امنیتی به این ولسوالی فرستاده نشوند، موساقله به دست مخالفین مسلح خواهد افتاد. یک کمیته موظف برای مبارزه با فساد اداری دریافته که در بخشهای وزارت معارف افغانستان فساد وجود دارد. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه ها و نشریه های غربی درباره افغانستان. اقتصاد ضعیف بسیاری از نوجوانان را از رفتن به مکتب باز داشته و آنها را برای کار با جاده ها کشانده است.
حال ما مکتب رفتن نمیتونم که اقتصاد ضعیف هست، هم پیسه قلم و کتابچه من نمیشد. بازار دو سال بشه که ایجا بود بالشی میکنم.
در رنگ های زندگی گفتگو با این نوجوان را فراموش نکنید و از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل افزایش یافته است. در این حادثه که در نزدیکی یک شفاخانه خصوصی در منطقه مکرو ریان رخ داد، 12 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور اشرف غنی این حمله را محکوم کرده و گفته است بر ضد کسانی که چنین حملات را سازماندهی می کنند از هر امکان استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر ناتو می گوید که در این رویداد 3 قراردادی ملکی آمریکایی هم کشته شدند. سید سمع عباس جزئیات می دهد.
حمله انتحاری متربم در کابل روز گذشته در یک منطقه رخ داد که مردم ملکی در آنجا زندگی می کنند. قماندانی امنی کابل می گوید هرچند هدف حمله یک کاروان موترهای خارجی بود، ولی تعداد زیاد قربانیان افراد ملکی می باشند. نظر به گزارش‌ها 12 نفر در این حمله کشته شده و 66 نفر دیگر زخمی شدند. ناتو میگوید در بین کشته شده ها 3 قراردادی ملکی امریکایی هم شاملند که یکی از آنها در محل حادثه کشته شده و 2 تن دیگر بعداً جان دادند. این واقعه در منطقه مکرویان در پیشروی یک شفاخانه به نام شینوزاده رخ داد و تعداد زیاد مجروحین به همین شفاخانه انتقال داده شدند. 2 شاهد عینی واقعه به رادیو آزادی در مورد حادثه توضیحات دادند.
چون ما در حضور حاضر داشتیم که مردار را به دست خود انداختیم و سیاسترها چند طبل مسکین اینجا کراچیونه که سیگرت فروش بود، کل نانوار خانه بود که این طوری در بین موتر میتونید که تماشا کنید که ماشین موتر مکمل اون چه خبر مصابی دید.
واقعه نمی بود که ما در پارتمان همونجا بود باش میکردیم، وقتی که متوجه گرمبه صدا کرد، عملات انتحاری بود که موتر خارجی را تحت عمله خود قرار گرفته بودند.
گروه طالبان بلا فاصله بعد از حمله اعلان کردند که در این حمله دست ندارند. در یک اعلامیه سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد آمده است که در حمله دیروز که افراد ملکی قربانی شدند، گروه طالبان دست ندارد. تا حال کدام گروه دیگر مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. هرچند طالبان دست داشتن در چنین حملات را رد می کنند، اما تحلیلگران می گویند که مخالفین می خواهند با چنین حملات زور بازو نشان بدهند. عتیق الله عمرخیل یک کارشناس امور نظامی می گوید از یک سو موضوع مرگ ملا محمد عمر نشر شد و ادعا شد که در صفوف رهبری طالبان اختلافات ایجاد شده است و آنها ضعیف شدند. آنها به خاطر که قوت و وحدت خود را نشان بدهند به چنین حملات رو آوردند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در اعلامیه این حملات را با الفاظ شدید محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری از قبل رئیس جمهور آمده است که میگوید هدف تروریستان از ریختن خون مردم بیگناه افغانستان دشمنی با این کشور می باشد. و افزوده است مخالفین مسلط توان مقابله با قوای امنیتی افغان را ندارند و از همین سبب به چنین حملات دست می زنند که مردم ملکی قربانیان می شوند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم این حمله را محکوم کرده و از مخالفین مسلح خواست که کشتار مردم ملکی را متوقف بسازند.
گزارش بوده از رویداد مرگبار دیروز در کابل. بار نخست نیست که پایتخت هدف چنین حملات قرار می گیرد. چند پیش شاشهید کابل حمله ای را شاهد بود که در نتیجه آن شمار زیاد از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. کی در عقب این گونه حملات قرار دارند؟ چون طالبان دست داشتند در این رویداد را رد کردند. در برنامه میکروفون شما منتظر نظریات شما خواهیم بود از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت کابل. شمار از تحلیلگران سیاسی میگویند یکی از دلایل تعلیق کمک‌های آمریکا به پاکستان به وجود آمدن نظریات ضد این کشور میان مردم و کنگره آمریکا است. این کارشناسان گفتند اگر هنوز هم پاکستان به خاطر مبارزه با تروریسم سیاست دوگانه را پیش ببرد و به مداخله‌هایش در امور افغانستان ادامه دهد، باید تحریم‌های بیشتر بر آن کشور وضع شود. فرشته ندا جزئیات می‌دهد.
به نظر می رسد که حوادث و اوضاع اخیر نه تنها افغانها بلکه جامعه جهانی را نیز مجبور ساخته تا به خاطر مبارزه جدی با تروریسم بالای پاکستان فشار وارد کند. حاجی سید داود یکی از کارشناسان مسائل سیاسی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود آمدن نظریات منفی بر ضد پاکستان در کنگره آمریکا، حکومت آن کشور را مجبور ساخت تا کمک‌هایش را با پاکستان به حالت تعلیق درآورد.
این طبیعی است که تمام عوامل دست هم اوباما برای اوباما چنین اسنادی را تهیه کردند که حالا اوباما میگوید که اگر ما کمک را با پاکستان پیشنهاد نماییم، کنگره قبول نمی کند، زیرا بر علیه پاکستان شواهد و اسناد بسیار زیاد با وجود آمده است.
وی میگوید موقف اخیر افغانستان علیه پاکستان، متوجه ساختن جامعه جهانی به مداخله پاکستان در امور افغانستان و دست داشتن این کشور در حملات تخریبکارانه نیست، بر اقدامات اخیر ایالات متحده علیه پاکستان بی تاثیر نبوده است. پاکستان در جریان 13 سال گذشته به نام صندوق حمایت از ائتلاف سالانه از آمریکا 1 میلیارد دلار و در مجموع 13 میلیارد دلار به دست آورده است. اما حالا آمریکا این کمک ها را به دلیل اینکه پاکستان در راستای مبارزه با شبکه القاعده کوتاهی کرده به تعویق انداخته است. علی احمد جلالی وزیر پیشین امور داخلی افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی واشنگتن در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این اقدام بر علاوه اینکه پاکستان را از لحاظ اقتصادی متضرر می‌سازد، از نظر سیاسی نیز تاثیر تاثیرات منفی برای این کشور دارد. مقامات افغان پاکستان را به خاطر عدم همکاری با افغانستان مقصر دانسته و گفتند که این کشور در عقب حملات تخریبکارانه در افغانستان دست دارد. از سوی هم ریاست اجرایی حکومت در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان بعد ضرب العجل تعیین شده و تعهداتش عمل نکرده و باید حکومت افغانستان به خاطر سیاست دوگانه و عدم همکاری این کشور با شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نماید. در این حال جاوید کوهستانی یکی دیگر از کارشناسان مسائل سیاسی میگوید در صورت ادامه سیاست دوگانه پاکستان لازم است تا جامعه جهانی بر این کشور تحریم ها را وضع نماید.
در صورتی که پاکستان آماده همکاری برای برچیده شدن بساط بنیادگرایی و توریسم در پاکستان نشه، تحریم ها به پاکستان باید وضع شود که تا تحت فشار بیشتر جامعه بین المللی قرار بگیره.
اما آقای کوهستانی میگوید این نظر هم وجود دارد که اگر پاکستان از سوی جامعه جهانی منزوی شود، برای گروه‌های افراطی زمینه‌های بیشتر فعالیت در این کشور فراهم خواهد شد.
سرخط خبرها، نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان حمله انتحاری دیروز در کابل را با شدت محکوم کرده است. در این حمله که در پیشروی یک شفاخانه خصوصی رخ داد، 12 تن کشته و 66 تن دیگر زخمی شدند. مقام های شرکت هوایی آریانا میگویند که در برنامه فرستادن حاجیان افغان به عربستان سعودی تغییرات آمده و برای اعزام آنها به مراسم حج وقت کافی وجود دارد. شمار از جوانان در هرات دیروز با گذاشتن قالب‌های یخ در آفتاب دست به اعتراض زدند. آنها با این کار می‌خواهند نشان بدهند که زندگی آنها در افغانستان بیهوده سپری می‌شود. مذاکرات صلح میان هند و پاکستان یک روز پیش از آغاز لغو شد. قرار بود این مذاکرات امروز و فردا در دهلی نو انجام شود، اما نظر به خبرها اختلافات در مورد آجندای مذاکرات باعث لغو هم شده است. در حمله ی راکتی بر یک شهرک در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه بیش از 50 تن کشته شدند. گروه های نجات میگویند که تا نیمه ی دیشب چندین جسد را از میان ویرانه های یک ساختمان بیرون کردند. و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از مقام ریاست کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین سفارت واصل با یوسف یک مقام فلسطینی میگوید هدف از اقدام عباس این است که انتخابات نو برای این مقام برگزار شود. سرخط خبرها را شنیدیم. تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات حالا 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. تا دقایق بعد گزارش های داریم در مورد نگرانی ولسوال موسی قلعه که میگوید اگر نیروهای بیشتر امنیتی به این ولسوالی فرستاده نشوند، موسی قلعه به دست مخالفین مسلح خواهد افتاد. همچنان از یافته های تازه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری خواهید شنید که گفته است یافته هایش نشان می داد که در بخش های مختلف وزارت معارف افغانستان فساد وجود دارد. رنگ های زندگی هم در پایان این مجله خبری حالا نگاهی داریم. به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی، امید مرزبان تعداد از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه های وال استریت جورنال و گاردین در تازه ترین شماره هایشان به انفجار دیروز در منطقه مکراریان کابل توجه کردند. وال استریت جورنال نوشته است که هدف حمله دیروز در کابل یک کاروان موترهای حامل خارجیان بود. انفجار بعد از ظهر دیروز در نزدیک یک کلینیک شخصی رخ داد. روزنامه گاردین بریتانیا از کشته شدن شهروندان خارجی در این انفجار گزارش می دهد. گاردین به نقل از یک سخنگوی ناتو نوشته که حداقل 3 خارجی در این حمله کشته شدند. روزنامه می افزاید که طالبان پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر و به میان آمدن اختلافات در داخل این گروه حملاتشان را افزایش دادند. و اما روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون در تازه ترین شمارهش بر روابط میان کابل و اسلام آباد پرداخته است. روزنامه می نویسد سلسله از سخنان رهبران ارشد افغانستان بر ضد پاکستان و تلاش های اسلام آباد که می خواهد روابط خوب همسایگی با کابل داشته باشد آسیب جدی رسانده. با باور نویسنده این مقاله متاثر کننده ترین بخش این اتهام وارد کردن ها این است که بر رابطه میان مردم دو کشور آسیب می رسد. روزنامه به سخنان دفتر رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشاره کرده که گفته است اگر پاکستان تروریست ها را سرکوب نکند، کابل مجبور خواهد شد به کمک جامعه جهانی پناهگاه های تروریستان را در آن سوی خط دیورند هدف بگیرد. اکسپرس تریبیون همچنان گزارش داده که پاکستان بورسیه های تحصیلی را که به افغان ها در نظر گرفته بود به تعویق انداخته است، زیرا وزارت داخله پاکستان گفته که امنیت محصلین افغان را تضمین کرده نمی تواند. نویسنده در آخرین بخش گزارش خود پیشنهاد می کند که رهبران پاکستان اگر می خواهند پالیسی روابط خوب بین دو همسایه را حفظ کنند، باید به نگرانی کابل گوش دهند، زیرا در صورتی که خشونت ها در افغانستان ادامه یابند، پاکستان نیز آرامش نخواهد داشت.
ولسوال موسی قلعه میگوید اگر نیروهای بیشتر امنیتی به این ولسوالی فرستادن نشوند، موسی قلعه به دست مخالفین مصالح خواهد افتاد. محمد شریف به رادیو زدی گفت مخالفین در 5 متری مرکز ولسوالی جمع شده و از آنجا بر ساختمان ولسوالی حمله میکنند. در این حال ده تن از بزرگان قومی ولسوالی موسی قلعه به شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رفته و از حکومت خواستند که در شکستن حلقه محاصره ولسوالی موسی قلعه کمک کند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر در این مورد.
بزرگان موسی قلعه و اعضای شورای ولایتی هلمند میگویند سربازانی که از ولسوالی موسی قلعه حفاظت میکنند باید حمایت شوند تا از محاصره نجات پیدا کنند. صدها بزرگ قومی و ریش سفیدان در مرکز جامعه مدنی در لشکرگاه جمع شده و حکومت را متهم ساختند که به امنیت این منطقه توجه ندارد. ولسوالی موسی قلعه از 4 ماه به این سو در محاصره طالبان قرار دارد و تنها بنای قماندانی امنیه و ولسوالیان در دست قوای حکومتی می باشد که هر لحظه تحت آتش قرار دارند. یک تن از بزرگان قومی گفت
نور نو امید بلر موسی قلعه یانو پل بچه را و بستید.
مردم موسی قلعه دیگر امید نداشته باشد. فرزندانتان را بیرون کنید، به زور حکومت تکیه نکنید. هر عملی که این دولت میکند خودش میداند و کارش. زخمیان تا حال در سنگرها افتادند، تعفن از آنها بلند شده. این یک حکومت بسیار بیکفایت است که حتی زخمی های خود را بیرون کرده نمیتواند. نظر به معلومات خبرنگار رادیو آزادی، در 2 ماه گذشته بیش از 130 سرباز حکومت و صدها مخالفین مسلح در موسی قلعه کشته شدند. بزرگان قومی بر والی و قماندان امنی ولایت اتهام وارد می کنند که وظایف خود را درست انجام ندادند و باید استعفا بدهند. یک بزرگ قومی موسی قلعه عبدالمجید آخونزاده گفت قماندان یک پسته از موسی قلعه به ما تلفن کرده و گفت که یک عسکر ما 4 شبانه روز در سنگر است و جنگ می کند. او دیگر از جا برخواسته نمی تواند. 2 نفر از بازویش گرفته و با مشکل او را به تانک بلند کردند. او زنده است اما از بیخوابی دیگر حال ندارد. اگر یک فرزند خود آنها، فرزند والی و قماندان و یا مقام دیگر در آنجا باشد، باز هم آنها بی تفاوت میمانند. موسی قلعه با ولسوالی های نوزاد و سنگین همجوار می باشد و به گفته سران قومی با سقوط ولسوالی نوزاد یک تعداد تانک ها و اسلحه به دست مخالفین رسید. یکی از سران قومی اظهار داشت در حدود 30 تانک به دست مخالفین رسیده و آنها به طور منظم در حملات خود بر موسی قلعه از آنها استفاده می کنند. با گفته خبرنگار رادیو آزادی تماس تلفنی با ولسوالی موسی قلعه قطع می باشد و مقامات هم از دادن معلومات در مورد این ولسوالی خودداری می کنند.
اما اگر فکر می کنند که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
35 سال شد که بر موسیقی مردمی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
برای برنامه ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 عصر به وقت افغانستان به صورت مستقیم نشر می شود. حالا 7:53 به وقت کابل شد. یافته های تازه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می دهد که در بخش های مختلف وزارت معارف افغانستان فساد وجود دارد. مسئولان این اداره می گویند که موجودیت فساد در این وزارت برای سیستم تعلیمی نیز تاثیر منفی بر جا گذاشته است. پیش از این سیگار یا اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان نیز گفته بود که وزارت معارف افغانستان از فساد پاک نیست. در این میان وزارت معارف می گوید پس از آن که گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به آنها برسد، در مورد آن تحقیق خواهند کرد. تمیم اخکر از کابل جزئیات می‌دهد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که موجودیت فساد در بخش‌های مختلف وزارت معارف بالای روند آموزش در مکاتب تاثیرات منفی گذاشته است. رئیس این کمیته روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که معیارهای حقوقی و مسلکی در بخش‌های استخدام معلمین، مشکلات مکاتب، ارزیابی امتحانات و مسائل دیگر در وزارت معارف مد نظر گرفته نشده است. راشد بهروز رئیس اجرایی این کمیسیون روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت
55
درصد معلمین موجود در سکتور معارف واجد شرایط معلمی نیستند. معلمینی که اصلا وجود ندارن، نامشان روی کاغذ است و اینا عملا در صنف یک روز هم درس ندادن. زمانی که امتحانات اخذ میشن، نتایج قسمی است که نامها تغییر خورده و یا افراد تازه در شامل این لیست شدند.
آقای راشد گفت که این بررسی در ولایات کابل، ننگرهار، بلخ، بدخشان و لغمان از طریق مصاحبه با ده ها معلم، متعلم و مردم عام و بر اساس تحقیقات مسئولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در جریان 4 ماه انجام شده است. بررسی های کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می دهد که برخی معلمین بر اساس رشوه و یا واسطه زورمندان مقام های معلی و اعضای شورای ملی در مکاتب گماشته می شوند. قبل از این سیگاری اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان نیز گزارش هایی را در مورد موجودیت فساد در بخش های مختلف وزارت معارف و نشر رسانیده است. در گزارش سیگار آمده است که در برخی مناطق مکتب وجود نداشته اما در تشکیل شامل بوده و مصارف آن نیز حساب شده است. از سوی هم کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت که گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تا هنوز به آنان نرسیده و در صورتی که برسد در مورد آن تحقیق خواهند کرد. به گفته وی کمیته مربوطه مکلف به ارائه اسناد در خصوص ادعاهایشان به این وزارت است. آقای حقمل ادعایی را که گویا در برخی مناطق مکاتب و متعلمین وجود ندارد اما معاشات آنان اجرا می شود را به اساس خواند. وی می گوید استخدام ما رقابتی بوده و با در نظر داشت قانون می باشد و ما یگانه وزارتی هستیم که تا 95% را تکمیل کرده ایم. تمامی گزارش هایی که به واقعیت استاده باشد را استقبال می کنیم و آن که از واقعیت بدور باشد قابل قبول وزارت معارف نبوده و هیچ معلم، مکتب و یا ماموری را نداریم که وجود فیزیکی نداشته اما معاش به وی پرداخته شود. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در این اواخر کمیسیونی را برای بررسی موضوع فساد در وزارت معارف موظف کرده است. نادرخان کتوازی رئیس این کمیسیون و عضو ولیسی جرگم میگوید که در این زمینه تحقیقات جریان دارد. به گفته وزارت معارف در حال حاضر تعداد معلمین به 270,000 و ارقام متعلمین نزدیک به 10 میلیون تن میرسد. مردم میگویند که در وزارت معارف باید جلوی هر گونه فساد گرفته شود تا اطفال و نوجوانان به گونه درست و با شفافیت کامل بعد درس ادامه بدهند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شما هستیم. طور که در آغاز برنامه هم گفتیم، کی میتواند در عقب حملات چند روز گذشته و همچنان دیروز در کابل قرار داشته باشد؟ میتونین امی موضوع را در برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 با نظریاتتان با ما شریک بسازین. حالا رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
میشه نام تبویی؟
محمد عالم.
کار وظیفی چی است؟
فوتبالیشی.
چه وقت میشه که کار میکنی؟
یعنی 2 سال میشه می کارو میکنم.
مکتب میخونی؟
مکتب وقت میره فوتبال اقتصاد با ضعیف است که حال نمیرم. صبح 8 بجه میرم تا 5 بجه 4 بجه میشه کار میکنم. 2 ساعت، 2.5 ساعت، 1.5 ساعت، 1 ساعت. تا دیر زمان هم کار کنم تا 12 بجه در باشه تا کرای رای باشه پس رفت با ما هیچ نشد. روز نه شکر 190 در باشه تا لره.
صنف چند مکتب بودی که دیگه نخوندی؟
افت بودم دیگه با اقتصاد از موزایی بود، پدرم نمیتونست کار کنه، ریش سفید بود. گاهی در کار میرفت، وانه کار پیدا بشته، اگر 2 روز میرفت در کار 3 روز نمیرفت، 3 روز میرفت 4 روز نمیرفت. باز گفتم حالا من مکتب رفتن نمیتونم که اقتصاد ضعیف هست، هم پیسه قلم و کتاب چی من نمیشد. بازار 2 سال بشه که اینجا بود پالیشی میکنم.
کلان خانه خودت هستی؟
خودم هستم، 3 دانا به رکای ریزیم هستی، اگر همشیری نو تولد شده.
خب این کار تو پیش برده میتونی اقتصاد؟
شکر از خدا و مهربان است که روز 2 ساعت، 2 ساعت، 1.5 ساعت میشه و یکان چیز کچالو، پیاز چیزا میبرم، رومی خانه میبرم.
از یک بوتبالشی که از یک کس برات بیار چه خواه میگیری؟
درپه. من درپم بسیاری قال مقال میگیری. تو چرا درپم میگیری؟
یعنی زیاد است؟
زیاد است. 5 رپم میگیرن که باز نیلال اگر 5 رپم رنگ کنیم 60 رپم رنگ میخواییم 2 بوتله 60 رپم میله پسی خودشان سر نوکه اگر برای
مردم میایی مثلا در رای جا میگردی کس استاد میشه؟
نیلال مثالش از زمین طرف جاده کس از زمین طرف فراری او ایم تو دکان با دکان گفته میریم تا اون آخر جا پس امسو تا اون جا از امسو با بجه میگردیم تا 12 بجه را بعد روز ایچی نیم طرف قوای مرکت تا یک بجه ایچی بعد یک بجه قوای مرکت تا بجه دکان را گفته تا تایر فروش را پس میریم
کدام کار خوش جدی که کار پیش ببری درس بخانی چی کنی؟
یکی این کار مستگری خوش میامد یکی وظیفه
اردو باشید این کارت خوش بود
نه دیگه چی کنیم از این مجبوری آدم یک کار میکنه حالا یک آدم کس نه همین کار که میکنیم موضوعکاری باشه گلکاری باشه اردو باشه مجبوریت نداشته باشه همون کار تو پیش میبری نمیکنی یا از مجبوریت هست همین کار میکنیم اگه من اقتصاد من صحیح باشه من همین کار ولی پیش بود پیش برم از اینکه مکتب برم و یک دکان برم و یک کس بخواید میگم کس کس تا هر سال زنده باشه و کس خواهد تاسته این تا که یکونه یه نه یک سال که دو سال که سه سال که تا جمعی بعد از این خیر کس سر تو خرنگ آنه میکنه مجبور مثل پدرم بوره دیگه این صفحه جایی من تو موزوکاری یک کار شد پیش برم دیگه کار خونه است
زنده باشی تشکر از خودت
تشکر از شما
و سپاس از همراهی شما.